مسئولیت در این نهاد پذیرفت. همچنان با شما هستیم. چند گفتگو و گزارش در ادامه خواهید شنید، از جمله در مورد اعتصاب و اعتراض صنفی برخی از کارگران میشنوید، در مورد آخرین وضعیت طوفان ریزگردها در خوزستان و آلودگی هوا در اهواز براتون گزارش دادیم. یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های شیرینی و شکلات دنیا در آلمان در حال برگزاری هست و خبرهای ورزشی رو داریم و همینطور نمای دور نمای نزدیک. خبرگزاری ایلنا از اعتصاب و اعتراض صنفی حدود 3000 تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در روز دوشنبه خبر داد. این خبرگزاری به نقل از منابع خبری خودش در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گفته است اعتصاب کارگران از روز چهارشنبه گذشته در واکنش به پرداخت نشدن معوقات مزدی آنها آغاز شده. از بهروز کارونی بشنویم.
خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نوشت که کارفرما روز یکشنبه بر اساس صورت جلسه‌ای که در روزهای اخیر تنظیم کرده بود، یک ماه از معوقات مزدی کارگران بخش صنعتی و گروهی از کارگران بخش کشاورزی را پرداخت کرد که در نتیجه آن به گفته این کارگر کارکنان این واحد خشمگین شدند. بر اساس این صورت جلسه کارفرمای نیشکر هفت تپه تصمیم گرفته بود که حقوق آذر تا بهمن ماه سال جاری و نیز عیدی و پاداش کارگران را با فاصله تا پایان سال جاری پرداخت کند. به نوشته ایلنا، یک کارگر اعتصابی با اشاره به اینکه کارگران در اجتماع روز دوشنبه خود خواستار تغییر برخی عوامل مدیریت خصوصی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه شدند، افزود اگر دستکم پاداش و بهره برداری سالهای 94 و 95 همراه با حقوق کامل آذرماه کارگران پرداخت شود، دلیلی برای ادامه اعتراض آنان وجود ندارد. بر اساس این گزارش بیش از 250 تن از کارگران بازنشسته مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه که هنوز نتوانستند مطالبات بازنشستگی خود را از کارفرما دریافت کنند در این اجتماع چند روزه شرکت کردند. بر اساس گزارش ها مشکلات اقتصادی این مجتمع پس از واگذاری آن به بخش خصوصی در اسفند ماه سال گذشته بیشتر شده است. پیش از این کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به خصوصی شدن این واحد اعتراض کرده بودند. در سالیان اخیر هم کارگران شماری از کارخانه ها در ایران که پس از خصوصی شدن با مشکلات اقتصادی مواجه شده و یا تعطیل شده اند خواستار بازگردانده شدن آنها به بخش دولتی هستند. این در حالی است که مقام های دولتی همچنان از واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی سخن می گویند. در این میان اعتراض کارگران تنها متوجه واگذاری کارخانه ها به بخش خصوصی نیست. به گزارش خبرگزاری ها کارگران کارخانه های مختلف به پرداخت نشدن معوقات مزدی خود نیز اعتراض کرده و دست به اعتصاب و تجمع زده اند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری های ایرنا و ایلا، گروهی از کارگران کارخانه کاشی اصفهان در روزهای گذشته با تجمع در مقابل این واحد تولیدی خواستار پرداخت دستمزد و مزایای معوقه خود شدند. همچنین به نوشته ایلنا 480 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان از حدود یک ماه پیش در پی پرداخت نشدن 5 ماه معوقات مزدیشان دست به اعتراض زدند. علاوه بر این 300 کارگر کارخانه فرش پارس که 5 تا 8 ماه حقوقشان پرداخت نشده است در نامه‌ای به فرماندار شهرستان البرز در استان قزوین خواستار پیگیری مشکلات صنفی خود شدند. پیش از این هم گزارش حاکی از اعتصاب و تجمع کارگران از جمله در کارخانه های هپکو در عراق و پلی اکریل در اصفهان بوده است. به طور معمول مقام های جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اعتراض ها با دادن قول برای تحقق خواسته هایشان تلاش می کنند به این اعتصاب و تجمع ها پایان دهند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. از قطع کامل آب و برق شهرهای اهواز و کارون در روز شنبه بشنویم که زندگی روزمره مردم رو مختل کرد. چراغ‌های راهنمایی هم خاموش شد و هم برای ماموران راهنمایی رانندگی و هم برای مردم مشکلاتی رو به وجود آورد. مراجعه دست کم 300 فرد به بیمارستان‌های استان خوزستان با مشکلات تنفسی فقط یکی از عوارض طوفان گرد و غبار و آلودگی هوا در 3 روز گذشته در این استان است. دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته است استان خوزستان سال 11 مواجهه با این میزان آلودگی و غلظت گرد و غبار را طی می‌کند. این بار به جای باران‌های پاییزی که به باران‌های اسیدی معروف شدند، این طوفان گرد و غبار بود که مراجعه‌های اورژانسی مردم استان را بیشتر کرد. خبرگزاری ایرنا اما فعال شدن کانون‌های گرد و خاک اطراف اهواز در روز جمعه را طوفان کم سابقه‌ای در این شهرستان و شهرهای اطراف آن توصیف کرده است. طوفانی که پس از آن در 10 شهر استان خوزستان برق و آب و اینترنت قطع شد. به دنبال آن شبکه‌های تلفن همراه اول و ایرانسل هم به دلیل قطعی برق مختل شد. آنطور که ستاد بحران استان خوزستان اعلام کرده، همه اداره‌ها و دستگاه‌های دولتی اهواز از ساعت 12 ظهر شنبه به دلیل قطع آب و برق تعطیل شدند. عکس‌ها و فیلم‌های دو سه روز گذشته اهواز در شبکه‌های اجتماعی اتومبیل‌هایی را نشان می‌دهد که زیر لایه‌های زخیم خاک به رنگ همان خاک درآمدند. شدت طوفان و گرد و غبار به حدی بود که اداره کل مخابرات خوزستان اعلام کرد بر اثر گرد و غبار 180 مرکز مخابرات از مدار خارج شدند. شرکت آب و فاضلاب اهواز هم گفت به دلیل قطعی برق تعدادی از تصفیه‌خانه‌های آب در این شهر مشکل پیدا کرده و آب هم قطع شده است. حمید پوران، پژوهشگر ارشد مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، بخشی از منشأ این گرد و غبارها را کشورهای همسایه ایران می‌داند.
در نگاه کلی وضعیت بحرانی که اهواز به عنوان آلاینده ترین یا حداقل یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا در چند سال اخیر دست به گریبان بوده، منشأش کشورهای همسایه ایران هست. یعنی عموما گرد و غبار یا چیزی که میگن داست استون، طوفان غبار یا طوفان گرد و خاک یا ریزگردی که از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر و ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره، بنابراین در هوا معلق خواهند موند و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه. این مسئله رو میتونیم در کنار نکاتی در نظر بگیریم، به عنوان مثال نبود پوشش گیاهی که در عراق ما باهاش مواجه هستیم هیچ مانعی رو در مسیر این گرد و خاک ایجاد نمیکنه. یعنی بی ثباتی خاک، هیچ گونه ارتباط بین ذرات خاک وجود نداره و با کمترین جریان هوا اینها جابجا میشن.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اعلام کرده کانون این طوفان‌های گرد و غبار بافت رسی دارند و در صورت بارندگی می‌توانند به مرتع و کشاورزی تبدیل شوند، اما حالا به دلیل نبود بارندگی منشأ گرد و غبار شدند. گرد و غباری که سال‌هاست مردم استان با آن درگیرند و باعث شد این بار استاندار خوزستان در ستاد بحران از عملکرد برخی مدیران در مورد آن علناً انتقاد کند. او گفته است عملکرد ضعیف مدیران در مورد طوفانی که قابل پیش‌بینی بوده به اعتماد عمومی ضربه وارد کرده و به راحتی قابل جبران نیست. از یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های شیرینی و شکلات در دنیا بشنویم که از روز یک شنبه در شهر کلن آلمان کار خودش رو آغاز کرده. در این نمایشگاه شرکت‌های ایرانی هم حضور دارند. از همکارم شهرام میریان بشنویم.
یکی از نمایشگاه‌های معروف و پرطرفدار در آلمان، نمایشگاه جهانی شیرینی، شکلات و تنقلات است که 47 سال است در چنین روزهایی از فصل زمستان در شهر کلن شروع به کار می‌کنند. آلمان، کشور میزبان، بیشترین غرفه‌های این نمایشگاه تجاری را در دست دارد و در میان کشورهای خارجی نیز ایتالیا و بلژیک از این نظر مقام‌های اول و دوم را دارا هستند. مصرف سالانه هر شهروند آلمانی از خردسال و جوان گرفته تا میانسال و سالخورده 9 کیلو و 740 گرم اعلام شده. آنها در سال گذشته بیش از 8 میلیارد یورو شیرینی و شکلات مصرف کردند و به همین میزان هم کارخانه های شیرینی و شکلات آلمان در سال گذشته این گونه کالا را بیشتر به دیگر کشورهای اروپایی صادر کردند. از ایران نیز امسال یک شرکت شیرینی و شکلات از آذربایجان و یک شرکت تولید کننده انواع و اقسام آدامس هم از تهران در نمایشگاه شهر کلن حضور دارند. تا پیش از تحریم‌ها صنایع شیرینی و شکلات ایران حضوری پررنگ در این نمایشگاه داشت، ولی به دنبال تحریم‌ها نام شرکت‌های ایرانی دیگر در بروشورهای این نمایشگاه دیده نشد. از سال پیش به این سو اما به تدریج شرکت‌های تازه‌ای سر از این نمایشگاه درآوردند که یکی از آنها امسال از استان آذربایجان در غرفه‌ای شکیل پشمک تولیدی خود را در بسته‌های شکلات عرضه کرده. صمد روحی، مدیر عامل این شرکت، در گفتگو با ما در داخل این نمایشگاه درباره این کالا بیشتر گفته.
نزدیک به 50 نوع پشمک تولید داریم.
در واقع اینا پشمک هستن؟
پشمک هستن بله.
ولی ظاهرشون شکلات،
ظاهر شکلات. این اولین برند ایرانه که تو